بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. در جلسات گذشته در باب زبان قرآن رویکردهای غیر معرفت بخش رو مطرح کردیم و بعد وارد زبان نمادین شدیم. گفتیم در باب زبان نمادین پاسخ به این سوال رو میخوایم دنبال بکنیم که آیا زبان قرآن رو میتوانیم نمادین تلقی بکنیم یا نه. اگه کسی از ما بپرسه ما چه پاسخی داریم، در پاسخ میگیم که نماد دو تا رویکرد کلی در موردش میشه مطرح کرد. یک نماد به معنی خاص تاریخی و یکی هم نماد به معنی عام. اون چه که در اذهان هست امروزه، چه در میان متفکرین غربی و چه در میان رویکرد متفکرین مسلمان، ما نمادی که به کار میبریم به یکی از این دو معناست. البته نماد مورد نظر تیلیخ از شخصیت های بنیانگذار این بحث بوده که این بحث در مسیحیت برجسته کرده زبان نمادین رو و به تدریج توسط دیگران هم توسعه داده شده و روشنفکران متأثر از غرب هم به تبع سایر مطالبی که از غرب تقریبا تأثیر پذیرفتن در این جهت هم به رویکرد تیلیخ نزدیک شدن. در حال نمادی که به کار میره یکیش نماد به معنی خاص مورد نظر تیلیخ هست و یکی هم نماد به معنی عامی که باید بهش اشاره میکنیم. آیا از زبان قرآن میتوانیم نمادین به معنی مورد معنای خاص تیلیخی اون تلقی بکنیم یا نه؟ در پاسخ عرض کردیم که نمادی که ایشون بیان میکنه سه تا ویژگی داره. یک، این که مدلول مطابقیش اراده نشده جمله نمادین. دوم، این که نماد به یه واقعیتی رو به ما نشون میده که فراتر از امر ظاهری هست، یعنی ما رو به عمق واقعیت به قول ایشون مثلا منتهی میکنه. سوم، این که نماد اشاره داره به یک امر پیچیده، اون چیزی که بهش اشاره داره یک امر پیچیده است. و در نماد دینی متعلقش خداونده، شناخت خداوند و پیوند قلبی با او. اون چیزی که زبان نمادین دینی بهش اشاره داره خداونده. پس ایشون زبان قرآن رو، زبان دین رو نمادین میدانه و متعلقش رو هم خداوند میدانه. یعنی میگه اون چیزی که این زبان بهش اشاره داره خداونده و خداوند چون یک موجود پیچیده‌ای هست و ظاهر مادی نیست، ما نمیتوانیم با زبان ساده خودمون در مورد اون سخن بگیم. راهی نداریم جز این که با زبان نمادین در مورد خدا سخن بگیم، به خاطر اینکه خدا یک موجود پیچیده است. آیا به این معنا ما میتوانیم زبان و قرآن رو نمادین بدانیم یا نه؟ جلسه گذشته عرض شد که این حد اکثر دلالت داره بر نمادین بودن زبان گزاره‌های الهیاتی. من این اشاره بکنم، زبان قرآن، گزاره قرآن دست کم به دو دسته قابل تقسیم هست: گزاره‌های الهیاتی و گزاره‌های غیر الهیاتی. یعنی آیاتی که در مورد وجود خداوند و صفات اون دارن سخن میگن مستقیماً، یعنی آیات ناظر به در میان مثلا اصول اعتقادات، آیات ناظر به خداشناسی، اینا میشن زبان گزاره‌های الهیاتی. گزاره‌های الهیاتی یعنی گزاره‌هایی از قرآن، آیاتی از قرآن که در مورد خداشناسی مستقیما در مورد خود خدا و صفات او دارن با ما سخن میگن. ولی قرآن گزاره‌های دیگری هم داره، هم قرآن در هم اعتقادات ما محدود به خداشناسی نیست، در مورد اعتقادات ما شامل نبوت هم میشه، رسالت انبیا، شامل معاد هم میشه، اصول اعتقادات یا باورهای اعتقادی ما محدود به خداشناسی و توحید نیست، مربوط به نبوت و معاد هم هست. تا غیر از اعتقادات ما گزاره‌های تاریخی داریم در قرآن، گزاره‌های ناظر به احکام داریم، گزاره‌هایی که بیانگر احکام هستن، بیانگر اخلاق هستن و اخلاقیات رو عرضه میکنن. پس ما به طور کلی میتونیم بگیم قرآن گزاره‌هاش و آیاتش به دو دسته قابل تقسیمن: آیات ناظر به خداشناسی به طور خاص و سایر آیات. حد اکثر دولت سخن آقای تیلیخ نمادین بودن اون آیات ناظر به خداوند خواهد بود نه سایرین. حالا اینو ما بعد توضیح میدیم که آیا اینو ما میتوانیم بپذیریم یا نه. پس اولا نهایت دلالتش بر نمادین بودن سخن گفتن در مورد خدا و صفاتمونه و سایر گزاره ها رو شامل نمیشه، سایر آیات قرآن رو نمیتوانیم بگیم نمادین به معنای تاریخی هست. و ثانیاً این اشکال اول بود. ثانیاً گفتیم که تعریفی که از دین ارائه میده تلیخ با ما تا حدی تفاوت داره. ایشون از مطالبش تقریبا استفاده میشه که دین رو مساوی میدونه با شناخت خدا و پیوند قلبی با او. دین رو بیشتر به این سمت هدایت میکنه، به این سمت حرکت میده، در حالی که به نظر ما دین مساوی شناخت خدا و پیوند قلبی با اون است. دین مجموعه ای از عقاید و احکام هست در ابعاد مختلف زندگی که اگر ما اون عقاید رو بپذیریم و عمل بکنیم منتهی به این نتیجه خواهد شد. در حقیقت پیوند قلبی با خداوند ثمره عمل به دین هست، نه خود دین. ثمره عمل به دین میشه که ما با خدا پیوند قلبی مناسبی پیدا میکنیم. خب اگه کسی دین رو فقط به خدا محدود کنه میتونیم بگیم زبانش به معنی خاص تلیخی نمادین هست، ولی زبان احکام چی میشه؟ زبان گزارهای تاریخی چی میشه؟ زبان گزارهای اخلاقی چی میشه؟ گزارهای دیگری که در قرآن زبان گزارهای ناظر به معاد چی میشه؟ ناظر به رسالت و نبوت چی میشه؟ اینها دیگه در اینجا نیامده. پس اگر ما دین رو به گونه تعریف کردیم که متمحض بشه و بیشتر متوجهش پیوند قلبی با خدا بشه، این با اون دینی که ما میگیم یه مقدار تفاوت داره. ولو که زبان و سخن گفتن با خدا نمادین باشه، اما این دلیل نمیشه که، یعنی زبان آیات ناظر به وجود خدا و صفاتش اگر نمادین باشه، این دلیل نمیشه که بگیم زبان گزارای مربوط به معاد، مربوط به رسالت نبوت انبیا، مربوط به گزارای تاریخی و غیره هم اونها هم نمادین باشه. پس تفاوت دوم اینه که جایگاه سایر مؤلفه های دینی در مطالب تلیش کمرنگه و دین رو بیشتر متوجه میکنه به پیوند خداوند، شناخت خدا با پیوند قلبی با او. خب اینها در جلسه گذشته اشاره شد. در ادامه اشکالاتی که باز میتونیم مطرح کنیم اینه که به طور کلی ما میتونیم بگیم که گزارهای قرآن به دو دسته تقسیم میشن. به طور کلی میتونیم بگیم گزارهای قرآن به دو دسته تقسیم میشن. یک دسته گزارهای انشایی، یک دسته گزارهای اخباری. گزارهای انشایی که اصلا طبق این اصطلاح نمیتونه نمادین باشه، چون اصلا موضوع سخن تلیخ گزاره های توصیف کننده خداونده. پس گزاره های انشایی که کلن خارج میشن از بحث. دسته دوم گزاره های اخباری هم. گزاره اخباری هم دو دستن، گزاره های الهیاتی و غیر الهیاتی. گزاره های الهیاتی ایشون موضوع بحثش بیشتر گزاره های الهیاتیه، پس گزاره های غیر الهیاتی رو دربر نمیگیره. و اما این که گزاره های الهیاتی به معنای مورد نظر آیه تلیخ واقعا در نظر ما هم نمادین هست یا نه، این رو هم بعدا توضیح خواهیم داد که نخیر به این معنا باز در اونجا هم ما نمیتوانیم با تلیخ هم رأی باشیم. اشکال بعدی اینه که طبق نظر تلیخ اصلا نماد یعنی اون چیزی که نماد، اون چیزی هست که مدلول مطابقش اراده نشده. اگه گفتیم یک جمله نمادین هست، معناش اینه که ظاهر اون جمله و معنای مطابقی اون اراده نشده، بلکه یک معنای دیگری ازش اراده شده. خب این سخن هم بر قرآن قابل تطبیق نیست، به خاطر که بسیاری از آیات قرآن مدلول مطابقشون اراده شده. یک گفتیم یک ویژگیه مهم معنای نماد این بود که در جمله نمادین معنای مطابقی اراده نشده. خب وقتی می‌بینیم در قرآن بسیاری از آیات معنای مطابقش اراده شده، پس معلوم میشه که این شرط نمادین بودن تاریخی رو ندارن. باز بسیاری از آیات شرط سومشون هم ندارن، شرط اولش رو ندارن بسیاری از آیات قرآن، به خاطر که اینا معلول مطابقشون اراده شده، در حالی که نماد مورد نظرشون این چیزیه که معنای مطابقش اراده نشده، پس نمیتوانن آیات قرآن نمادین باشن طبق نظر به معنای مورد نظر تاریخی، نمیتونن نمادین باشن، چون نماد به نظرشون یعنی چیزی که معلول مطابقه اراده نشده، در حالی که آیات قرآن بسیاریش معلول مطابقش اراده شده. باز بسیاری از آیات شرط سوم رو هم ندارن، چون یک شرط از شرایط دیگه ایشون برای نماد ذکر میکنه و پیروانش اینه که متعلق نماد یک موجود پیچیده است، و چون موجود پیچیده است ما نمیتوانیم با زبان ساده در مورد سخن بگیم، با زبان عادی. خب این هم با بسیاری از آیات قرآن باز قابل تطبیق نیست، چون بسیاری از آیات معلول چندان پیچیده ای ندارن، معلولشون روشنه، مبینه و با مختصر تأملی ما میتوانیم درکش بکنیم. پس نماد از قرآن را ما نمیتوانیم، یعنی نمیتوانیم به طور کلی بگیم زبان قرآن نمادین هست طبق نظر، طبق معنای تلیخی اون. البته این سخن به این معنا هم نیستش که همه گزارای قرآنی معدول مطابقیش اراده شده، ما چنین چیزی را الان نمیخوایم مطرح کنیم، نمیخوایم بگیم قرآن زبان درش مجاز به کار نرفته و همه جا یک سر مدلول مطابقی اراده شده، نه. اما اینم که بگیم همش نمادین هست قابل قبول نیست، یعنی به طور کلی کسی امثال عایشه بستری که من میگم زبان دین نمادین هست برای ما قابل قبول نیست، نمادین به معنی تاریخیش قابل پذیرش نیست، به معنای دیگرش هم بعد بحث خواهیم کرد. خب ولی در این حال نقد زبان نمادین هم به معنی نیست که ما بخوایم هر گونه نمادی رو در قرآن نفی کنیم. مهمترین و اما اون چیزی که قابل قبول هست از سخن تاریخ و میشه روش تعامل کرد اینه که آیا زبان گزارهای ناظر به وجود خداوند و صفاتش آیا اونها نمادین هستن یا نیستن؟ ما وقتی که داریم در مورد خدا سخن میگیم، میگیم خدا وجود دارد، خدا قادر است، عالم است، حکیم است، بخشنده است، آیا این جملاتی که داریم میگیم معنی مطابقش اراده شده یا یه معنی دیگری دارند؟ به نظر ایشون اینها زبانشون نمادینه. به نظر میرسه ما بعدن توضیح خواهیم داد که نخیر، ما میتوانیم حتی در مورد خداوند و صفات او هم با زبان غیر نمادین سخن بگیم، ما میتوانیم با زبان متعارف و حقیقی خودمون در باب صفات خدا سخن بگیم به دو روش اشتراک معنوی و کارکردگرایانه که بعداً اشاره خواهیم کرد. ما میتوانیم با زبان اشتراک معنوی در مورد صفات خدا و وجودش و نحو حقیقی سخن بگیم، و میتونیم هم با زبان کارکردگرایانه باز در مورد خدا و صفاتش با زبان متعارف به حقیقی در مورد خدا سخن بگیم. بنابراین حتی در این موارد هم نیاز نیست ما قائل به مجاز بشیم، مگر در موارد خاص که قرینه ویژه‌ای ما را به معنی مجازی هدایت کنه. تا اینجا زبان نمادین مورد نظر تاریخ رو بحث کردیم. در اینجا بخوایم اشاره بکنیم به رابطه دیدگاه تاریخ با رویکردهای غیر معرفت بخش. اگر یادتون باشه گفتیم یه سوال مهمی که در زبان دین مطرحی نستش که آیا اینها گزارهاش ناظر به واقعا واقع نما هستن یا نه. عرض کردیم بعضی از دیدگاه ها مثل کسانی که میگن زبان دین یا زبان قرآن زبان ابراز احساساته یا زبان اسطوره است، اینها نگرششون نگرش غیر معرفت بخش یا غیر واقع نمایان است. خب آیا دیدگاه تاریخ که در زبان نمادین مطرح هست غیر واقع نما تلقی میشه یا نه؟ چه قضاوتی در این مورد میتونیم داشته باشیم؟ زبان نمادین رو میتونیم جز دیدگاه های غیر واقع نما بگذاریم یا جز دیدگاه های واقع نما؟ زبان نمادین مورد نظر تاریخ درش قرائنی وجود داره که اونو به غیر واقع نمایی نزدیک میکنه و به نظر میرسه برداشت کلی نوعی غیر واقع نمایی و غیر معرفت بخشی رو داره به زبان دین نسبت میده. لازمش غیر معرفت بخشیه، حالا چه خودشون بپذیرن و چه نپذیرن. قرائنی وجود داره که به غیر معرفت بخشی دیدگاهشون رو نزدیک میکنه. قرائن چی هست؟ یک نکتهش این هستش که ایشون صریحاً میاد وقتی گزاره‌های دینی رو تقسیم میکنه میگه که گزاره‌های دینی به طور کلی قابل مقایسه نیستند با گزاره‌های فلسفی، گزاره‌های علمی و گزاره‌های تاریخی. میگه اصلا اینا به هیچ وجه به اونا قابل مقایسه نیستند. به هر حال شما اگه بخواید مثلا گزاره‌های کتاب مقدس رو، کتاب مثلا انجیل رو شما بخواید طبقه بندی کنید، خب درش گزاره‌های فلسفی هست که در مورد خدا داره سخن میگه، در مورد هستی سخن میگه. گزاره‌های تاریخی هست که در مورد انبیا داره سخن میگه، زندگی انبیا رو بیان میکنه. گزاره‌های علمی هست که در مورد مثلا رابطه جهان طبیعت با خداوند سخن میگه، یا در مورد خورشید، ماه، ستارگان، زمین، طبیعت، درختان، در این مورد مثلا گزاره‌های تجربی و علمی را بیان میکنه. همگونه که قرآن ما هم همه این نوع گزاره‌ها رو داره، گزاره فلسفی داره. آیا منظور از گزاره هم یادتون باشه همیشه دیگه، گزاره که میگیم ناظر به منظورمون جملات هست دیگه، همون جملاتی که در قرآن یا در هر کتاب مقدس دیگری میتونه بیاد. این گزاره ها، قرآن هم مشتمل بر گزاره های فلسفی هست که ناظر به خداوند، در مورد خدا، وجود خدا، صفات خدا، هستی عالم سخن میگه، به طور کلی در مورد هستی سخن میگه. و گزاره های تاریخی هم که وجود داره در مورد انبیا داره سخن میگه، تاریخ گذشتگان انبیا، پیروانشون، مخالفینشون، موافقینشون. گزاره های علمی و تجربی هم وجود داره در مورد آسمان، زمین، باران، ابر، درختان، خورشید، ماه و غیره سخن میگه و اینا گزاره‌های تجربی و علمی هستن. پس گزاره‌ها به سه دسته قابل تقسیم هم دیگه در حداقل در قرآن. گزاره‌های فلسفی، علمی و تاریخی، گزاره‌های دیگری هم وجود داره، گزاره‌های اخلاقی، گزاره‌های ناظر به احکام، حالا احکام هم احکام حقوقی هم احکام اخلاقی. حالا نکته‌ای که مطرح اینه که ما وقتی این کتاب رو میخوانیم، خب معلومه وقتی گزاره فلسفی رو میخوانیم میگیم مثل یک، شما چه فرق میکنه که یک فیلسوفی بگه خدا وجود دارد، خداوند قادر است، این جمله رو توی کتاب فلسفی ببینید یا توی قرآن ببینید. خب قرآن هم وقتی میگه خدا وجود دارد، خداوند رحیم است، معنی عجیب غریبی نمیخواد به ما بگه، میخواد یه خدای واقعی هست و اون خدا هم صفت رحمت رو هم دارد. یا یه گزاره تاریخی وقتی ما داریم در قرآن میخونیم، یعنی یه واقعیت تاریخی رو داره به ما بیان میکنه دیگه، یه واقعیتی وجود داره در فلان پیغمبری اول، پس من حضرت آدم الان بین والی و علیه السلام و علیه السلام بوده، بعد انبیای دیگری یکی پس از دیگری آمدن تا نوبت به پیغمبر خاتم رسیده و هر کدام هم پیروانی داشتن، قضایایی از اونها در قرآن نقل شده. و اینو میگیم گزاره تاریخی. ما که نگاه میکنیم اینا رو گزاره تاریخی میبینیم. اگر همه کسی به ما بگه این گزاره غلطه، این تاریخ اتفاق نیفتاده، میگیم نه مثلا درسته. یعنی نگاه همون یه نگاه تاریخیه. آقای تیلیخ میگه که گزاره هایی که در کتاب مقدس هست، نه گزاره های فلسفی و نه علمی و نه تاریخیش، هیچ کدام با گزاره های بیرونی قابل مقایسه نیستن. ولی زن نباید نگاهت به اینها مثل نگاه گزاره های بیرونی باشه. بعد ایشون میگه به همین خاطر شما دیگه اگر مثلا به گزاره تاریخی قرآن، کتاب مقدس اشکال داشتی، میگه اگه شما اشکال بکنید به خاطر نیستش که مثلا بگید که این داستانی که داری به پیامبر نسبت میدی، این صفتی که نسبت میدی، میگی پیامبر با همسرش نمیدونم با زنان مختلفی ارتباط داشته یا فلان قتل انجام داده، داستان در کتاب مقدس داستانهای که بیانگر صفات منفی به پیامبران هست فراوان درش پیدا میشه. پیامبران مثلا روابط جنسی داشتن با دیگران، با روابط نامشروع داشتن. حضرت لوط مثلا دخترش او رو با دخترش ارتباط گرفت، او رو در حال مستی با او ارتباط گرفت و امثال اینجور چیزا که در عهدین ما میتوانیم پیدا کنیم. آیه تلیخ میگه شما گزارای تاریخی که در قرآن در کتاب مقدس میبینید نباید مثل گزارای تاریخی بیرونی نگاش بکنید و اگر یه مثلا یه مسئله منفی را به شما القا کرد بهش اشکال کنید. اشکالی که شما میکنید به کتاب مقدس، این اشکال به خاطر این استش که شما اینو یه گزاره تاریخی واقعی تلقی میکنید، لذا بهش اشکال میکنید. یا در مورد گزاره علمی هم ایشون همینجوری میگه، میگه اگر مثلا در کتاب مقدس یک چیزی اومد، فرض کن ازش استفاده کردیم که خورشید دور زمین میچرخد مثلا، اگر چنین برداشتی از این کتاب مقدس داشتیم، این گزاره علمی را بهش اشکال نکنید، بگید یعنی ان شاء الله علم داره میگه که چنین چیزی غلطه، خورشید دور زمین نمیچرخه، زمین دور خورشید میچرخه مثلا. ایشون میگه که اگر شما اشکال کنید به کتاب مقدس، بخاطر این هستش که این جمله رو گرفتید، جدی گرفتید، مثل گزاره علمی بیرونی دارید بهش اشکال میکنید، در حالی که نگاهتون به این گزاره نباید نگاه گزاره علمی بیرونی باشه. وقتی نگاهتون عوض شد دیگه کسی بهش اشکال نمیکنه. در حقیقت شما هیچ یک از این ظواهرش رو جدی نگیرید. وقتی ظواهر رو جدی نگیرید، خب دیگه کسی بهش اشکال نمیکنه دیگه. هر جمله رو شما دست بگذارید بخواید بهش اشکال کنید، در صورت به این خاطر اشکال میکنه که اینا با یه گزاره مشابه بیرونی، نگاه علمی به گزاره علمیش دارید، یه نگاه تاریخی به گزاره تاریخیش دارید و یه نگاه فلسفی هم به گزاره فلسفیش. این نگاه را که داشته باشید اگر ببینید که سوال برانگیزه بهش اشکال میکنید. ایشون میگه این نگاهتون غلطه، اصلا نباید به گزاره فلسفیش نگاه فلسفی داشته باشید، به نگاه گزاره علمیش نگاه علمی و به گزاره تاریخیش هم نگاه تاریخی. خب این یعنی چی؟ این یعنی غیر معرفت بخشی دیگه. لازمه این سخن غیر معرفت بخشی گزاره های کتاب مقدس خواهد بود. بنابراین همین که ایشون میاد کاملا تفکیک میکنه و میگه نگاهتون رو باید کلا عوض کنید به این کتاب مقدس، لازمش اینه که نگاه واقع نمایانتون رو عوض کنید، اصل خدا رو وجودش رو قبول کنید، بقیهش دیگه بگذارید کنار، واقع نماییش بذارید کنار. این از عبارتش که تصریح میکنه برای اینکه باید ما کلن گزاره های فلسفی علمی و تاریخی کتاب مقدس رو با نگاه متفاوتی بهش نگاه کنیم، لازمه غیر معرفت بخشی این گزاره هاست. چون همه مشکل اونجایی پیدا میشه که ما نگاه همون واقع نمایانه است. این نگاه واقع نمایانه که داشته باشیم، سوالات ما مطرح میشه و اشکال میکنیم به کتاب مقدس. ایشون میگه این نگاه رو باید عوض کنیم. خب پس این یک شاهدی برای این که دیدگاه ایشون دیدگاه غیر واقع نمایی نزدیکه. نکته دیگه این که ایشون میگه که واقع نما نگاه واقع نمایانه به گزاره های دینی، این مساوی لفظگراییه در کتاب مقدس. کسی واقع میگه، کسی که میگه در کتاب مقدس ما نباید لفظگرا باشیم، یعنی مطلقا الفاظ و عبارات جدی نگیریم. خب اگر لفظگرا نباشیم و الفاظ و عبارات جدی نگیریم یعنی چی؟ یعنی واقعی بودن اینها رو جدی نگیریم دیگه. لازمش اینه که خب واقعی بودنش هم جدی نگیریم. اگر مقرره لفظگرا باشیم، لفظگرایی لوازمی داره. ایشون میگه لفظگرایی رو باید بگذاریم کنار. تأکید داره برای این که مطلقا نباید ما الفاظ و عبارات کتاب مقدس جدی بگیریم. خب اگر اینجور نباید الفاظ جدی بگیریم، لازمش اینه که غیر واقع نما باشه گزاره های کتاب مقدس. پس لازمه این تأکیدش، تأکید ایشون غیر واقع نمایی گزاره های کتاب مقدس خواهد شد. بعد از شواهد دیگه اینه که ایشون در بحث همون نزاع مشهوری که وجود داره در بحث نظریه تکاملی داروین، که آیا چون داروین میگه که انسان از نسل میمون هست و کتاب مقدس در کتاب مقدس آمده که نه، هم در قرآن آمده و هم در عهدین آمده که نه، انسان آفریده خداونده و ما نمیتونیم بگیم که انسان از نسل میمونه. در حل مشکل ایشون به این که مشکل رو حل بکنه میگه که تعارض در صورتی ایجاد میشه که ما در قرآن در کتاب مقدس لفظگرا باشیم، در حالی که باید لفظگرایی رو کنار بگذاریم. اگر لفظگرا باشیم این سبب میشه که ما ایمان رو تحریف بکنیم و در کار علمی دخالت بیجا بکنیم. خب لازمه نفی لفظگرایی و ارائه راه حل برای بحث تعارض کتاب مقدس با نظریه داروین، لازمه این سخن غیر معرفت بخشیه این داستان آفرینش هست دیگه. میگه به طور کلی ما نباید در کتاب مقدس لفظگرا باشیم. شاهدش هم اینه که ما اگه قرآن، اگه کتاب مقدس میگه انسان از نسل انسان آفریده خداونده، این معلوم میشه که انسان آفریده انسان از نسل میمون نیست. ایشون میگه تعارض در صورتی ایجاد میشه که ما لفظگرا باشیم و بگیم واقعا انسان از نسل میمون نیست. ایشون میگه این سخن قابل قبول نیست، ما نباید لفظگرا باشیم. یعنی چی نباید باشیم؟ یعنی ولو قرآن، ولو کتاب مقدس میگه مثلا انسان از لفظ، از خداوند، از طریق خدا خلق شده و از نسل میمون نیست، این ولو اینا داره میگه، ولی ما این معنا رو ازش نپذیریم، ازش نگیریم این معنا رو، یه معنای دیگری بگیریم و بگیم هیچ تعارضی با نظریه داروین نداره. خب لازمه این راه حلی که ایشون ارائه میده برای پاسخ به داروین نفی واقع نمایی گزاره های کتاب مقدس هست. چون اگه واقع نما تلقی کنیم و جدی بدانیم استکاک پیدا میشه. ایشون میگه این استکاک به خاطر لفظگراییه. شما لفظگرایی رو باید به طور کلی در کل کتاب مقدس بگذارید کنار. اگه بگذارید کنار مشکل حل میشه. لازمه ای کنار گذاشتن این نوع لفظگرایی به نحوی که ایشون میگه نفی واقع نمایی گزاره های کتاب مقدس میشه. باز از دیگر شواهدی که میشه از کلمات ایشون پیدا کرد که نشون میده آقای تیلیش به غیر معرفت بخشی داره نزدیک میشه، شواهدی هست که در کلمات ایشون آمده و ارتباط تبیینی که از دیدگاه های مشابه داره، دیدگاه های افرادی رو که داره مطرح میکنه کسانی رو داره مورد تأکید قرار میده و به دیدگاه خودش نزدیک میدانه که به غیر معرفت بخشی دیدگاه های زبان دین نزدیک هستن. این نکته رو دیگه در این جلسه فرصت توضیحش بیشتر نیست. نکته آخر من این بود، اصلاح میکنم، نکته آخر اینه که کسانی که در مورد تیلی سخن گفتن و دیدگاهشون رو تایید کردن نشون میده که تیلیش به نظریه غیر معرفت بخشی متمایل شده. توضیحش انشاءالله باشه برای جلسه بعد. انشاءالله که خداوند به ما توفیق بده قرآن رو به درستی بفهمیم و عمل کنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.